بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در شرایط قاضی و صفاتی که معتبر است در قاضی فرمود ول اجتهاد المطلق، یعنی شرط پنجم از شرایط معتبره در قاضی این است که مجتهد مطلق باشد. بنابراین فلا ینعقد القضاء برای غیر مجتهد. حالا غیر مجتهد دو جوره، یه وقت است که مقلده و یه وقت است که متجزی است. اجتهاد مطلق مقابل متجزی است، یعنی کسی که در بعض از ابواب فقه اجتهاد کرده ولی در کل ابواب فقه صاحب نظر نیست، اینو میگیم متجزی. بنابراین پس مرحوم امام اجتهاد مطلق رو شرط میدونن، یعنی مجتهد باشد در همه ابواب فقه. در مقابلش متجزی است که مجتهد است در بعض از ابواب فقه و یا مقلد است که اصلا در احکام فقه استنباطی نکرده، منتها مقلدی است که فتاوای مجتهد مقلدش در دستشه و میتوند از روی تقلیدن بر اساس اون فتاوا قضاوت بکنه، از عهده کار قضاوت برمیاد منتها با در دست داشتن فتاوا، نه در دست داشتن عرض کنم که احکام که استنباط کرده باشه. رو مبنای امام هر دو دسته خارج میشن، هم مجتهد متجزی خارج میشه، هم اون مقلدی که فتاوای علما در دستشه و میتوند بر اساس اون فتاوا قضاوت بکنه، اینا خارج میشن. فرمود مجتهد مطلق. و این قول که بگیم شرط هست در قاضی اجتهاد مطلق، این قول قول مشهور هست، مشهور از علما فتواشون همینه، گرچه بعضی هم ادعای اجماع کردن، مثل مرحوم شهید در مسالک، مرحوم صاحب عروه در ملحقات عروه، اینا ادعای اجماع کردن برای اینکه اجتهاد مطلق باید شرط باشه. اگر حالا نگیم در حد اجتهاد، در حد اجماع شهرت مسلم. حالا چند نفر رو ما نقل میکنیم؟ مرحوم محقق از جمله این هاست در شرایع که این فتوا رو داره. عبارت مرحوم محقق اینه، فرمود و کذا لا ینعقد لغیر العالم قضاء، منعقد نمیشد برای غیر عالم، المستقل به اهلیت الفتوا، غیر عالمی که مستقل به اهلیت فتواست و میتوند فتوا بده، اهلیت برای فتوا داره، یعنی باید شرایط مفتی را داشته باشد، برای غیر این قضا منعقد نمیشد. ولا یکفیه فتوا العلماء، فتوای علما در دستش باشد، یعنی مقلدی است که فتاوای علما را میدوند، خودش اجتهاد نکرده، فتاوا را میدوند. فرمود لا یکفی ولا بد ان یکون عالما بجمیع ما ولیه، خیلی از علما این تعبیر رو دارن که لابد ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، باید عالم باشد به جمیع اون چرا که ولیه او تصدی کرده، ولایتش رو پذیرفته، ولایت قضا رو پذیرفته است، باید تمام مراتبش رو بلد باشه. یه وقت خب متنازعینی که میان در مالی، در فضل فرمود که اختلاف مالی دارن، در بیع است، اختلاف در بیع دارن، اختلاف در اجاره دارن، اختلاف در مزارعه دارن، ابواب مختلف عرض کنم که معاملات، یه وقت است در احوالات شخصی اختلاف دارن، در نکاح است، در طلاق است، در ارث است، در وصیت است، عالم باشد به جمیع ما ولیه. یه وقت است در حدود، در قصاص، در دیات، پس باید جمیع اینها رو عالم باشد، یعنی مجتهد مطلق. عبارت این که مرحوم محقق فرمود لابد ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، ازش اجتهاد مطلق فهمیده میشه. مرحوم صاحب جواهر در ذیل همین عبارت فرمود ای مجتهدا مطلقا، عالم باشد به جمیع ما ولیه، یعنی مجتهد مطلق. از این عبارت اجتهاد مطلق فهمیده صاحب جواهر در جلد 40 جواهر صفحه 15. مرحوم شهید در مسالک همین عبارت مرحوم محقق رو نقل میکنه در جلد 13 مسالک صفحه 328. بفرماد المراد بالعالم هنا، این که مرحوم محقق میگه لا ینعقد لغیر العالم، باید عالم باشه، المراد بالعالم هنا المجتهد فی الاحکام شرعیه و الاشتراط ذالک فی القاضی، بر این که میگیم اجتهاد شرط هست و الاشتراط ذالک فی القاضی اجماع علماء اینا، یعنی همون که ادعای اجماع گفتیم، چون میگه بر این اشتراط اجماع علما هست. ولا فرق بین حالت الاختیار و الاضطرار، فرقی هم نمی کنید، اجتهاد شرطه، ولو در حال اضطرار، چه در حال اختیار چه در حال اضطرار، میگیم اجتهاد شرطه، فرقی نمی کنه. بعدم فرمود والمراد به کونهی عالمن به جمیع ما ولیه، این که محقق میگه عالم باشد به جمیع والیه ما ولیه، مراد به او کونهو مجتهدن مطلقا، اینم عبارت مرحوم شهید در مسالک که مراد از این است که مجتهد مطلق باشد. فلا یکفی اجتهادهو فی بعض الاحکام، که همون متجزیست، اجتهاد در بعض احکام کافی نیست، لا فلا یکفی اجتهاده فی بعض الاحکام دون بعض علل قول به تجزی الاجتهاد، اگر ما قائل به تجزی بشیم، بعضی ها قبول ندارن اصلا تجزی رو، اون یه بحث دیگریست، اما حالا اگر گفتیم اجتهاد علا قسمین، اجتهاد متجزی و مطلق، میگیم باید مطلق باشد، اجتهاد متجزی یعنی اجتهاد کرده باشد در بعض ابواب فقه دون بعض، در بعضی مجتهد است در بعضی نیست، این متجزی کافی نیست. پس این عبارت محقق فهم مرحوم صاحب جواهر و هم شهید در مسالک که اینا میگن مجتهد مطلق. مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون هم باز همین قول قائل، میگه العاشر شرط دهم، شرط دهم که اعتبار میدوند در قاضی، میگه العاشر الاجتهاد فلا ينفذ قضاء غیر المجتهد، اگر کسی مجتهد نیست قضاءش معتبر نیست، نافذ نیست، و ان بلغ من العلم والفضل ما بلغ، ولو خیلی هم عالمه، در خیلی ابواب فقه هم اجتهاد کرده، ولی مجتهد مطلق نیست، کافی نیست. این اقوال علما و عرض کردیم مشهور قائلا که باید مجتهد مطلق باشد و حتی ادعای اجماع هم روش شده. قول دیگری که در مسئله هست این است که میگن همون تجزی، اجتهاد تجزی کافی است. اگر کسی باشد که در بعض ابواب فعل لابد، مثلا میخوان بگن در همون عرض کنم که ابوابی که به درد میخوره در اجتدار قضاوت، در اون امور مبتلا به در قضاوت اگر اجتهاد کرده باشد کافی است، حالا در عبادات و نم در اونا اجتهاد نکرده مضر نیست. این قول دوم. مرحوم محقق نراقی در مستند ایشون قائل به این قول است. طبیعه عبارتشون اینه، می فرماد و سرح بعضهم به کفایت المتجزی، به کفایت تجزی. بعضی از بزرگان تجزی رو کافی می دونن. و هوز چی قائل به این قوله؟ و هوز ظاهر من الفاضل فی تحریر. شون فرماد علامه فاضل مرادشون علامه در تحریر، حیث شرطه فی القاضی الاجتهاد. ایشون قائل شده که قاضی باید مجتهد باشد و ذکر شرایطه، شرایط قاضی را بیان کرده، ثم قال. در ذیل فرمایشون مرحوم علامه در تحریر این عبارت رو داره: و هل یتجزل اجتهاد ام لا؟ آیا میشه بگیم اجتهاد تجزی برداره و میتوند مجتهد مجتهد متجزی باشد یا نه؟ الاقرب نعم، اقرب این است که بله، ولو ایشون شرط کرده اجتهاد را، اما میگه اجتهاد متجزی هم کافی است. خود مرحوم محقق در همون مستند هم همین قول رو قبول میکنه، خود ایشون هم میگه کفایت میکند متجزی. در جلد 17 مستند صفحه 30 مراجعه بفرمایید، ایشون قائل به این قول. اینم قول دوم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه که قضاء مقلد هم صحیح هست، مقلد هم میتونه قضاوت بکنه. پس مراحل پیدا کرد، یه عده قائل شدن به اجتهاد مطلق، یه عده گفتن اجتهاد متجزی هم کافی است، مثل مرحوم صاحب جواهر میگه مقلد هم اگر موازین قضا دستش باشه، فتاوای علما رو بدونه، عرض کنم که اقوال علما رو بدونه، یا حتی مثلا کسی است که از اصحاب ائمه بعض قضایایی که ائمه روش قضاوت کرده، مثلا حضور امیرالمؤمنین بوده، دو تا، دو مورد، سه مورد امیرالمؤمنین قضاوت کردن، بلد شده، در همون موارد که بلد شده خودش میتونه قضاوت کنه. اینم نظر مرحوم صاحب جواهر هست که حالا عبارتشون اینه. در جواهر میگه که بعد از این که یه تعدادی از آیات و روایات رو ایشون نقل میکنه، در ذهن فرماد الا غیر ذالک، آیات و روایات، بعد میگه الا غیر ذالک من النصوص البالغه به تعاضد، که این نصوص به حدی رسیدن همدیگه رو کمک میدن، البالغه به تعاضد اعلی مراتب القدر، که وقتی این نصوص رو ما مراجعه کنیم، چه آیات چه روایات، اعلی مراتب قطع برای انسان پیدا میشه که چی؟ الداله، که این نصوص دلالت دارد الا ان المدار الحکم بالحق. مدار نیست که حکم، حکم به حق باشد. چی حاکم از حکم خود باشد دیگه، حاکمش حکم خود باشد. ما از روایات ان تحکمو بالعدل، ان تحکم بالقسط ان حکمت فحکم بالعدل. ایشون فرمود با از آیات و روایات استفاده میکنیم که مدار حکم به حق است. الذی هو عند محمد و اهل بیته صلوات الله علیهم اجمعین حق عند اینها و انه لا ریب فی اندراج. وقتی مدار اینه که حکم باید حکم به حق باشه، کاری به قاضیش ندارین، لا ریب فی اندراج من سمع منهم علیهم السلام احکاما خاصه. کسی که از ائمه روایاتی، احکامی، قضایایی رو شنیده، مثلا و حکم فیها بین الناس، بره به همونو که از امام شنیده، اقوالی که شنیده، بره بر طبق اونا حکم بکند، کافیست. و ان لم یکن له مرتبت الاجتهاد، ولو اینکه این آدم مرتبه اجتهاد و تصرف که بتوند تصرف بکنه در استنباط و در ادله، یه همچه قدرتی قوهی نداره، اما میتوند بر اساس اونچه شنیده از فتاوا یا از اقوال ائمه حکم بکنه. اینم یک قول که قائل هستشون به صحت قضاء مقدم ولو مجتهد نیست. این سه قول. حالا قول تفصیل و اینا هم هست که اونو کاری نداره. عرض کنم که در اینجا باید ببینیم دلیل مطلب، بریم سر دلیل. اول دلیل قول مشهور که قائلن به اجتهاد مطلق، اعتبار و اشتراط اجتهاد مطلق. یکی تمسک به همون اجماع هست، ولی خب این اجماع رو ما مکرر گفتیم که احتمال میدیم مدرک مجمعین همین ادله باشد که گفته میشه، همین روایات باشد، بنابراین ما به مدارک باید مراجعه کنیم نه به قول علما. بنابراین اجماع رو در این جور جاها کافی نمیدون. استدلال دیگر به اصل تمسک میکنه. این تمسک به اصل مثل مرحوم آقای خویی این روایات که حالا بعد میگیم قبول نداره ایشون، یا از نظر سند ایراد میگیره یا از نظر دلالت. خب وقتی که روایت و نقل لفظی اطلاقی دلیلی در دستمون نباشه، باید مراجعه به اصل بکنیم دیگه. و ایشون تمسک به اصل میکنه. حالا دیگران هم گفتن، ولی اونا قبول دارن روایات رو، هم میگن فرض این که نباشد اصل. اما آقای خویی تنها دلیلش همین اصله. تجربه فرمود اصل چیه؟ هم که قبلا گفتیم اصل این است که عدم نفوذ قول کسی بر دیگری، اصل عدم ولایت داشتن کسی است بر دیگری. تجربه فرمود اصل این است که هیچ کس قولش نافذ نیست بر دیگری، مگر اینکه یک دلیلی چیزی برسه. مرحوم آقای خویی که دلیل نداریم، هیچ دلیل لفظی که دلالت داشته باشد بر اینکه کسی بتونه قولش بر دیگری نافذ باشه نیست، منتها از اون جهت که ما در اجتماع به ضروره قضاوت میخواییم، چاره ای نیست، مثل بقیه حرفه های دیگری که ضرورت اجتماعی است. نانوا میخوایم، بنا میخوایم، قصاب میخوایم، چه تاجر میخوایم، یکی از چیزایی هم که برای ضرورت اجتماعی واجب کفایی است، از برای نظم اجتماع، اداره اجتماع قضاوته. خیلی پس قضاوت ما لازم داریم، پس باید یک کسی داشته باشیم که قولش نافذ باشد. قدر متیقنش کیه؟ قدر متیقن اون کسی که قولش میتونه نافذ باشد بر دیگری مجتهد مطلقه. مقلد ممکنه بگیم خب مقلد و غیر مجتهد، مسلم اذا دار الامر بین مقلد و مجتهد، مجتهد اولا. مجتهد علی قسمین، متجزی و مطلق. اذا دار الان بین این دوتا مطلق مقدمه. بنابراین پس قدر متیقنه از اون واجب کفایی که باید به ضروره برای حفظ نظام و اصلاً که ادامه معیشت مردم قاضی داشته باشیم، قدر متیقنش مجتهد مطلقه. پس این تمسک به اصل و قدر متیقن، این هم یک استدلال. منتها از کردیم این در جاییست که ما قائل به اینکه دلیل لفظی داریم نباشیم، و الا اگر دلیل داریم با بودن دلیل دیگه تمسک به اصل معنا نداره. ولی آقای خویی دلیل رو قبول نداره، لذا ایشون تمسک به اصل. این دو استدلال. استدلال عمده تمسک به روایات است. مرحوم سید در عروه ایشون اینجور وارد بحث میشه، فرمود بر این که ما از آیات و روایات استفاده کردیم به این که قضاوت اختصاص دارد به خداوند و پیغمبر و اوصیاشون. آیاتی که قبلا ما اشاره کردیم اونجا که ما گفتیم اذن لازم هست و باید نصب بکنن، اونجا این آیات و روایات رو خوندیم. مثلا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ایمان نیوردن اینها، مؤمن نیستن مگر اینکه تو را حکم قرار بدن، در مشاجراتشون بیان پیش تو. پس قضاوت مال پیغمبر حقشونه. یا ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله. هر وقت تنازعی نزاعی بینتون پیش اومد، برید مراجعه کنید به خدا و رسول. خب خدا رنج تشریفات از باب تشریف فرموده، به رسول مراجعه کنید. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. این آیاتی است که ایشون بهش تمسک میکنه که قضاوت اختصاص به پیغمبر داره، یا اونی که پیغمبر نسبش بکنه که اوصیا هستن. اون روایات هم که خوندیم اتقوا الحکومه قبلا خوندیم، فانما هی للامام العادل بین المسلمین لنبی او وصی نبی. پس از حکومت قضاوت بپرهیزید. انما هی قضاوت حکومت اختصاص دارد به پیغمبر یا کسی که از طرف اوست. یا امیرالمومنین به شورای فرمود قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی. از مجموع آیات و روایات استفاده میکنیم که قضاوت مال خداست، حق اوست، و اونی که خدا نسبش میکند پیغمبر، اونی که پیغمبر بهش اجازه میدهد وصی. قضاوت حق ایناست. توجه فرمودید؟ پس برابر این باید ببینیم که ادله‌ای که نسب کردن ائمه، که اومدن کسانی رو به عنوان وصی خودشون، خلیفه از طرف خودشون تعیین کردن، ببینیم کیا رو تعیین کردن. لذا میرسیم به روایات، روایات نسب که ائمه افرادی رو نسب کردن. انی جعلته حاکما انی جعلته قاضیا. ببینیم اینا چه کسانی مجاز هستن برای اینکه قضاوت بکنن. بعد از اینکه قضاوت از روایات و آیات استفاده کردیم، مختص خدا و رسول و وصیه است. اون روایات یکیش مقبوله عمر ابن حنظله است. این یکی از اقوا ادله است که ما اینجا برای نسب داریم که اجازه دادن افرادی قضاوت بکنن یا حکومت بکنن، که به همین روایات برای ولایت فقیه هم استدلال میشه. به کجای این روایت تمسک میکنیم مقبوله عمر ابن حنظله؟ اول که اومد سوال کرد از امام صادق که رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضا. ایهل و ذالک. اینا رو قبلا خوندیم، چند مرتبه بهش استناد کردیم. امام اجازه ندادن کسی که من تحاکم به اینها بکند تحاکم طاغوت کرده است و جایز نیست، حلال نیست. بعد گفت قل تو، اینجا مورد حرف ما، قل تو از امام سوال کردم فکیفه یصنعان، این دو نفر از اصحاب ما که بینشون منازعه هست، شما میفرماید حرام است به قضات موجود منصوب از قبل سلطان مراجعه کنن، فکیفه یصنعان. قالم امام فرمود ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. وقت دنبالش هم فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد و علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. این روایت در باب نهم و باب یازدهم تقطیع شده از ابواب صفات القاضی کتاب الوصایه. روایت اولش هم هست در هر دو باب، مراجعه کنید روایت اونجا. خب یکی ما از نظر سند این روایت باید بحث کنیم، یکی از نظر دلالت. سند روایت که مرحوم کلینی نقل میکنه، صاحب وسائلم از ایشون نقل میکنه، از اول عرض کنم که فردی که در سند هست که مرحوم کلینی ازش نقل میکنه، محمد ابن یحیی، تا برسد به داوود ابن حسین که داوود از عمر ابن حنظل نقل میکنه، تا قبل از داوود ابن حسین همشون از اجلا هست، هیچ بحثی درشون نیست و اتفاق هست بین عرض کنم که علماء رجال که اینا مورد قبول هستند و نه تنها مورد قبول بلکه از بزرگان راویان حدیث. اون رو بحثی نداریم، فقط میموند داوود ابن حسین و یکی هم خود عمر ابن حنظل. داوود ابن حسین درش اختلاف. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میگه انه واقفیم، تضعیف کرده او را، گفته ضعیف است چون واقفی است. نجاشی که از بزرگان علماء رجاله، ایشون او را توثیق کرد، گفته ثقتون. و اصلا متعرض این که این واقفی است و امامی نیست نشده. در حالی که روش مرحوم نجاشی این است که هر جا یکی از روات غیر امامی باشد متعرض میشه، و اینجا اصلا متعرض این که ایشون واقفی است غیر امامی است متعرض نشده و همینقدر گفته ثقتون، که از خود این استفاده میکنن که باید شیعه باشد که ایشون متعرض نشده. پس اختلاف بین علمین، شیخ طوسی میگه ضعیفون واقفیون، مرحوم نجاشی میگه که نخیر انهو ثقتون. معروف در بین علماء رجال این است که اذا دار الامر بین دو قولی که دو قول مخالف، یه طرف شیخ یه طرف نجاشی، وقتی تعارض شد بین قول این دو بزرگوار میگن قول نجاشی مقدمه. توجه فرمودید؟ لانه از بد. مرحوم شیخ، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فقیه هست، عرض کنم که اصولی است، متکلم است، محدث است، مفسر است، در ابواب مختلف علوم مختلفشون تبحر داره. نجاشی فقط رجالی است، تخصص در رجال داره، لذا میگن نجاشی اقدم از بته. اینجا ولو شیخ او رو تضعیف کرده، ولی نجاشی گفته ثقتان، قول او مقدم. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در کشکول در اونجا میگه که ظفرتو علی کل ذی فنون و غلبنی کل ذی فن. شیخ بهایی میگه من با افراد مختلف در عرض کنم که مسافرت هایی که رفتیم، با علماء کشورها بحث کردیم، هر کس ذی فنون بود من بر او غالب شدم، رشته های مختلف علم را داشت. ظفرت علی کل ذی فنون و غلبنی کل ذی فن، اونی که تخصص در یه فن داشت او بر من غالب شد. خب اینجا هم اینجوری است، مرحوم شیخ مفسر است، محدث است، عالم فقیه است، اصولی است، ولی مرحوم نجاشی فقط رجالی است، لذا بزرگان میگن او مقدم است قول چون ازبد. پس بنابراین داوود ابن حسین میشه موثق. بعد از او داوود ابن حسین نقل میکنه از عمر ابن حنظله. عمر ابن حنظله این مسلمه که لم یوثق. بله؟ چرا میگه ثقت هم؟ حالا ما کاری نداریم، بالاخره ثقه است، حالا به عقیدش کاری نداریم، ایشون میگه ثقه است. و از این که متعرض نشده میگیم ازش استفاده میشد که امامی ثقه است، هم امامی است هم ثقه. مرحوم شیخ تضعیفش کرده و گفته واقفیون. نه ببینید اختلاف سر تضعیف و ثقه بودن. مرحوم شیخ تضعیف گفته ضعیفون، منتهی وجهش این است که واقفی است، و نجاشی گفته رخ ثقت. پس ایشون رو قول نجاشی باید اعتبار بدیم به قولش، رو قول شیخ تضعیف شده نباید اعتبار بدیم، این تعارض میشه. و قول نجاشی مقدمت چون از بس میموند عمر ابن حنظله. اون اتفاقی است که لم یوبست. بله بله تضعیف کرده بود. نه خیر، تضعیف کرده، گفتیم تضعیف کرده و گفته اینا، حالا نگفتم، گفته ضعیفون و اینه واقفیون. عرض کنم که عمر ابن حنظله لم یوبستم در کتب رجال توثیق نشده، مدح و ذمی ازش نرسیده، گرچه مرحوم شهید ثانی ایشون گفته است که من از طرق دیگری غیر اونچه علماء رجال گفتن سق موثوقون بهبودنشو به دست آورد. مرحوم شهید ثانی فرموده، اون وقت استنادم میکند به یه روایتی که نقل شده که اون در اون روایت راویه میاد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض میکند که عمر ابن حنظله از قول شما حکمی نقل میکنه، ما چه کنیم؟ امام فرماد که اذن لا یکذب علینا، عمر ابن حنظله دروغ به ما نمیبنده. این رو خب گفتن این مدح دیگه. امام فرمود لا یکذب علینا، دروغ به ما نمیبنده، یعنی قولشو بپذیرید، اگر از قول ما اومد حکمی از احکام رو نقل کرد قبول کنید. منتها همین روایت رو هم که مرحوم شهید نقل میکنه از نظر سند ضعیفه، اعتبار نداره. بالاخره بله اینو مرحوم آیخویی در معجم رجال الحدیث نقل میکنه، اگر از اونجا شما مراجعه کنید جلد عرض کنم که 13 ظاهرن 13 رقم 8720، این در این عرض کنم که رقم ایشون این بحث رو آورده، مرحوم شهید رو در عمر ابن حنظله آورده. عرض کنم که منتها عرض کردیم اختلافی است، گفتن اتفاقی است که گفتن ثقه نیست. منتها مرحوم شهید فرموده من از راه دیگر توصیقش رو فهمیدم، همون رو هم بعضی قبول ندارن، ولی در این حال ما احتیاج به این نداریم، برای اینکه این روایت تلقی به قبول شده است بین کل، همه علما این روایت رو قبول کردن، تلقی به قبول دارن، حتی مشهور شده است به مقبوله، هم مشهوره بهش میگن هم مقبوله بهش میگن، یعنی مورد قبول، اتفاقی نه قبول دارن، همه این روایت رو نقل کردن. بسیار خوب، حالا اتفاقی که میگی مشهور یا بزرگان در کتبشون تلقی به قبول کردن و همین جبران ضعف سند رو میکنه، بنابراین از این جهت و یؤید ذلک، مؤید این که این روایت مورد قبول است و عرض کنم که بزرگان هم تلقی به قبول دارن، متن روایت، متن روایت یه متنی است که از یک اتقان و عرض کنم که استحکام بالایی برخوردار هست که نمیتوند این مطالب مال غیر امام باشه. شما مراجعه کنید مجموع روایت خیلی هم مفصله، بعد از این جهال راجع به این جهت که به کی مراجعه کنیم، بعد خودش میاد سوال میکند اگر اختلاف کردن چکار بکنیم، و موارد اختلاف رو بیان میکنن امام، عدل و هما، افقه و هما، چه مطالب مفصلی که پیداست اینا مال امام هست. این متن رو عرض کنم که اتقان متن یعید این که این روایت از امام رسیده باشه، بنابراین پس از نظر سند اطمینان حاصله و مورد قبول است و اختلافی درش نیست. میام در بحث دوم، کیفیت استدلال به این روایت، دلالت روایت از جهاتی همین موثوقون بهبودن کافی است برای ما. اختلال اینا یه بحثی اگر یه دو شد مفصل خودش یه بحث بر خود این، ببینید خود این که آیا روایت ثقه که راوی ثقه باشد برای ما اعتبار دارد، یا روایت باید موثوق الصدور باشد، این خودش بحث مفصلی داره. بعضی میگن راوی باید ثقه باشد، یک دونه دونه راوی ها چای خویی اینجور عقیده دار، یکی یکی ما باید راوی ها را ببینیم، اگر راوی ها ثقه شدن روایت مورد قبوله، بهش قبول میکنیم، ولو مشهور بهش عمل نکردن، ولو مخالف اجماع هم باشه، اگر ثقه شد مورد اعتبار. بعضی میگن نه، باید موثوق الصدور، یعنی صدور اعتماد پیدا کنیم این روایت از امام رسیده ولو راوی ثقه نباشه، همینقدر که روایت موثوق صدور شد. حالا از کجا اعتماد پیدا کردیم؟ از قرائن، یکی از قرائن هم متنه، اگر متن متنیست که آدم اعتماد پیدا میکند که از امام رسیده، این یکی از طرقیست که ما اعتماد پیدا میکنیم به صدور ولو راویش معتبر نباشه. این آره یه بحثیست انشاءالله یه فرصتی عرض میکنم. اما دلالت، عرض کنم که عبارت امام این بود، ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، این شرط اول، روا حدیثنا، قطعا این مراد کسی نیست که یه دونه روایت از امام نقل بکنه، به کسی مراجعه کنید که روا حدیثنا، یعنی این راویه حدیث باشد، کارش، شغلش، روشش این است که حدیث از امام نقل میکنه، محدثه، این یه جهت. ولو از این اجتهاد نمیفهمیم از عبارت اول، اما این را استفاده میکنیم که باید بالاخره ناقل حدیث و راوی حدیث باشد، نه یه دفعه یه روایت یا دو جا روایت نقل کرد، کسی باشد که روا حدیثنا، این یک. و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر داشته باشد، نظر کرده باشد در حلال و حرام ما، این نظره معناش نیست که یعنی همقدر نگاه کنه، نگاه کردن میزان نیست، نظر اندقتن و امعانن، یه نظری باشد که بتوند چیز ازش بفهمه، نظر استنباطی، نظر عمیق، نظر ارز کنم که با دقت، یه هم چیزی میخواید، نف مطلق نظر کردن. عرض کنم که لذا بعضی از بزرگان مثلا میگن این در قرآن هم داریم که خداوند فرماد فسیرو فی الارض فنظرو، فسیرو فی الارض فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. خداوند فرماد بگردید سیر کنید در عالم و نگاه کنید کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید امتهای قبل، گروهها، قومها، اینا تکذیب میکردن، زیر بار پیغمبرها نرفتن، چه به سرشون رسید. فنظرون این که انقدر نگاه کنید، فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، بفهمید که ازش چیز بفهمید. این نظر اینجوری میخواد. پس مراد از نظر فی حلالنا نظر استنباطی میشه، در حلال و حرام ما نظر بکند، دقت بکنه، بفهمد حرام کدومه، حرام حلال کدومه. اینم یک. بعد فرمود و عرف احکامنا، یکی لفظ عرف که باز معرفت در جایی گفته میشد که انسان یه چیزی رو بالاخره با تحقیق به دست بیاره. کسی که چیزی رو با تحقیق به دست بیارد میگن عارف شد، عرفه فهمید، دانست. این خود عرفه این استثار ازش میشه. بعدم فرمود عرفه احکامنا، احکام جمع مضاف یفید العموم، احکام اضافه شده به نا احکامنا، یعنی جمیع احکام ما رو بدونه، عرفه جمیع احکام، مجموع اینها راویه حدیث باشد، نظر در حلال و حرام ما داشته باشد و شناخته باشد جمیع احکام ما را. از مجموع اینها غیر مجتهد مطلق در نمیاد. کسی عارف به احکام است، نظر کرده که استنباط بکنه، دقت بکنه، از اون طرف هم دقت بکند تو جمیع احکام. کسی عارف به جمیع احکام است که مجتهد مطلق باشد. مجتهد مقلد عارف نیست، مجتهد متجزی عارف به جمیع احکام نیست، عارف به بعض احکام است. پس از مجموع این روایت، این عبارتی که امام فرموده، ما استظهار میکنیم اجتهاد مطلق را. عرض کنم که این یک روایت که بهش تمسک شده. پس هم روایت هم از نظر سند معتبره، هم از نظر دلالت. حالا روایت ابی خدیجه هم هست که اون انشاءالله فردا بحث میکنه. و سلام.